میکنم که آقای شریف اسلامی فکر میکنم که رفتن به سمت مفاهیم و مزامین و اصلا نمایش های بومی هم بتونه کمی مردم رو بیشتر به سمت نمایش بیاره، احساس در واقع خودی بودن با تئاتر بکنه.
کاملا درسته، نکته خیلی خوبی رو اشاره فرمودید. یکی از دلایلی شاید که تئاتر ما از مخاطب در خود استان در واقع بله. فاصله گرفته همین بوده که یه مقدار این گاهی کارگردان تئاتر، نویسنده تئاتر، چون نگاهش نگاه جشنواره‌ایه
بله.
مخاطب خودش رو در سالن‌های تئاتر تهران می‌بینه
بله.
و اونجا مخاطبش رو انتخاب می‌کنه.
بله.
وقتی مخاطبش رو به این شکل انتخاب می‌کنه، قطعاً متنش، اجراش و کاری که انجام میده برای اون رو مخاطب، این ممکنه با مخاطب بومیش نتونه برخورد کنه.
درسته.
به شدت دنبال همین هستیم که انشالله با اجرای تئاترهای بومی، حتی تئاترهای کودک مثلا که هم در برنامه ما قرار داره، بتونیم مخاطبهای استانیمون انشالله جذب تئاتر کنیم و این پیوند رو برقرار کنیم.
به امید خدا. خیلی متشکرم آقای شریف اسلامی. نمیدونم اگر که حالا احساس کردم که یه جمله خواستید بفرمایید.
من خواستم تمامش ما سرگذاش 5 نشست تخصصی و بیش از 4 تخصصی تئاتر داشتیم که بله. مثلا ما با کسایی مثل خانم فاطمه معتمدداری یا خانم افسانه دوزان، خانم گوهر خیراندیش، این در واقع عزیزان رو آوردیم و حضور پیدا کردن و یک نشستایی رو برای بچه‌های تئاتر ما برگزار کردن و امسال انشاءالله اینو ادامه خواهیم داد و به دنبال ارتقای سطح دانش و آگاهی هنرمندای تئاتر استان انشاءالله خواهیم بود.
خیلی ممنونم و امیدوارم که توی فعالیتاتون موفق باشید آقای اسلامی.
بزرگوار شما، منم سپردارم از حضرت علی و همکارم محترم.
خیلی ممنونم از شما که وقتتون رو به ما اختصاص دادین. روز خوبی داشته باشین آقای شریف اسلامی. ممنون، خدا بله، گفتگوی همکار خوبم کارشناس محترممون جناب آقای محمد علی مؤمنی رو شنیدیم با جناب آقای شریف اسلامی، رئیس حوزه هنری استان کهگیلویه و بوی رحمت، در خصوص دریافت نشان هنرمند برتر انقلاب اسلامی سال 97. ساعت 9 همراه ما بوده باشین، قطعا میدونین امروز داریم در مورد خوشقولی و وفای به عهد صحبت میکنیم. بعضیا اینقدر در مورد قول دادن به دیگران حساسن که یا هیچ وقت به کسی قولی نمیدن، یا وقتی قولی به کسی میدن اصطلاحاً اگه سرشون بره قولشون نمیره. این عده همون آدمای نازنینی هن که همیشه همه قراراشون به موقع و بدون کوچکترین تأخیری هم حاضرشن، نه تنها به موقع بلکه گاهی اوقات حتی زودتر از موعد مقرر. هیچ وقتم به هیچ عنوانی چکشون برگشت نمیخوره. اصلا خوش به حال کسایی که با اینجور افراد سر و کار دارن، نه؟ کسی بعد قولی میکنه، قبل از هر چیز اعتماد دیگران به خودشو داره از بین میبره. نظر شما چیه؟ آقای مومنی بابای پریسا دوباره پیامک فرستادن.
چه خوب چی گفتن؟
گفتن که فرمودین چرا قول میدی و بعد قولی میکنی؟ باید بگم من قول نمیدم، پریسا از من قول میگیره. با زور انقدر روی مغزم لیلی میکنه که برای خلاصی از آسیب مغزی مجبور میشم که قول بدم. نمیدونم
اون حکایت بگم. مجبورم، میفهمی مجبورم.
ارتباط دو طرفه زمانی کامل میشه که بین هر دو طرف در واقع اعتماد متقرر قرار باشه. نظرش چیه؟ ۳۰۷۵ رو فراموش نکنید، میتونین با ما مشارکت بشین، نظرتون رو برای ما بفرستین. آقای مجید تنها از تهران، حالا نمیدونم این مجید تنها صفتشونه یا فامیلشونه، گفتن که من بدقولی کردم تو زندگیم که باعث تنهاییم شده. ای بابا. آقای مجید گرامی، تنها عدم وفای به عهد آدم‌ها رو پیش دیگران از اعتبار میندازه. خب شنونده خوبم آقای پوری از تهران گفتن که والا من بدقلم، دست خودم نیست چیکار کنم. شما توصیه ندارین آقای مومنی بهشون؟
نه دیگه کارش خیلی ناجور شده، نمیشه توصیه کرداره.
آقای کاظم عبداللهی مشهد همراه ما هستن، سلام به شما. گفتن که عاشق خوشقولی هستم ولی بعضی وقتا نمیشه خوشقول باشی. منم قبول دارم بعضی وقتا نمیشه دیگه آقای مومنی. میشه؟
چرا نمیشه؟
همون سر قرار رو اینا مثلا ترافیک و اینجور چیزا.
خب این ترافیک هم واسه ما خیلی خوب بهانه شده که نرسیم به موقع.
آقای کیمنش، سعید کیمنش، الان داشتم از آقای محمد علی مومنی پرسیدم شما جونقان شنیدین؟
نه نشد
بکنم یه منطقه است، منم نشدم. آقای سعید کیمنش گفتن که قول دادن یعنی اعتماد کردن طرف مقابل به شما. من آدم خوشقولی هستم و خیلی روی این مسئله حساسم. درود به شما. آقای حسام از تهران، آقای مومنی از اون مردای نیک روزگارم، گفتن که خوشقولی یکی از بهترین صفات آدمی است. من بیشتر تو کارم خوشقولم و تعهد پذیرم. چقدر خوبه آدم با همچه کسی سر کار داشته باشه.
بله واقعا ارزشمندم.
خیلی دقیقا. آقای بهزاد مظفری از شیراز گفتن که ما برای هر کلمه که بر زبان جاری میکنیم مسئولیم و باید انجامش بدیم. پس اینم خودش قول دادن از لحاظ زمانی، یک دقیقه تأخیر ندارم. ای چقدر عجیب. و تا کاری نتونم انجام بدم قولی نمیدم. چقدر خوبه، پس برنامه ریزی خوبی دارن آقای بهزاد مظفری. از شیراز هم بکنم شیراز ترافیک نداره.
البته شیرازی ها یه مقدار که خوشقول باشن عجیبه، ولی خب ایشون حتما از استثناء هست.
از لحاظ زمانی یک دقیقه هم تغییر نداره.
خیلی
زنده باشین آقای مظفری. خانم مرضیه اسدالله‌ای از تهران گفتم من دوست دارم پیش خدای خودم خوشقول باشم انشالله. شنونده خوبمون شماره 919-1972 گفتن اصلا آقا یا قول ندیم یا اگه قول میدیم پاش وایسیم. بله آقای علی یزدانی از 15 خرداد همراه ما هستن، گفتن که من آدم سرطانی هستم و از بدقولی بی احساس میکنم بی ارزش میکنه طرف وقتی که بدقوله. بله آقای حسین کیوانی هم از تهران سلام به شما، گفتم من سعی دارم که خوشقول باشم چون احترام به دیگران یعنی احترام به خودم، واقعا همینه که میفرمایید. خیلی ممنونم از پیام هاتون، خیلی متشکرم از اینکه به ما لطف دارین. شما هم اگه همراه ما هستین بگین که آدم خوشقولی هستین، اصلا خوشقولی برای شما به چه معنیست. به شماره پیامک 30075 اما در این لحظه بریم بخش دوم خانواده ادیب رو با هم بشنویم. بفرمایید.
چشم خاله جون.
بله خیالتون راحت.
مگه میشه مزاحم نشیم؟
بله
پیمان یادشه بهتون قول داده؟
حتما حتما به امید خدا قبل از افطار میرسیم. خاله تو رو خدا خودتونو به زحمت نندازینا. قربونتون برم.
چشم
حتما شما هم سلام برسیم. خداحافظ.
امان از دست این پیمان.
پیمان آقا پیمان پیمان خان پیمان عدی
چی اینقدر صدا میکنی منو؟
کارتون تموم نشد؟
مگه تحقیق به این مهمی به این زودی ها تموم میشه؟ میبینی که همچنان دارم تو سایت های مختلف دنبال سوژه میگردم.
من نمیدونم تو چطور میتونی به یه نفر قول بدی اون وقت اینقدر دیر به قولت عمل کنی.
نگار دیر نیست، اگه قرار نبود بریم منزل خاله جون شما میتونستم امشب تمومش کنم.
ده آخه مشکل اینه که به خاله جان بنده هم خودتون قول دادید، یادتون رفت؟
نه یادم نرفت، ولی میتونستی بهشون زنگ بزنی و ازشون عذرخواهی کنی بگی یه شب دیگه خدمت میرسیم.
حرفا میزنی ها؟ اون بنده خدا با زبون روزه کلی تدارک دیده، من روم نمیشه بهش زنگ بزنم بگم خاله ببخشید ما یه شب دیگه میایم.
باشه پس چاره‌ای نیست جز این که صبر کنی من این تحقیق رو به یه سرانجامی برسونم بعد بریم.
پیمان یه نگاهی به ساعتت بنداز.
ساعت چشه چی شده؟
ساعت چنده به نظر تو؟
وای وای چیزی دیگه به افطار نمونده.
خب من تا کی باید صبر کنم تا شما تحقیقتو به یه سرانجامی برسونی؟
وای چیکار کنم نگاه چیکار کنم؟
وای به نظرم با این استراب و دلشوره تو نمیتونی تحقیقتو به هیچ سرانجامی برسونی. آقا پیمان بهتری بری یه آب به دست و رود بزنی، بری آماده بشی، بری منزل خاله اقدس اینا. از اونجا که برگشتیم یه فکری به حال ادامه تحقیقت می‌کنیم. برو دیگه.
در ساعت 10:13 به شمایی که همین الان به ما ملحق شدین سلام و صبح بخیر میگی. ممنونم که ما رو میشنوید. اینجا تهران رادیو نمایش برنامه گیومه است، در خدمت کارشناس خوب و محترم برنامه جناب آقای محمد علی مومنی هستیم. دیگه چه خبر؟
توی این بخش ما میرم سراغ دو تا از جشنواره‌هایی که یکیشون جشنواره نوپاست و دیگری که جشنواره نمایشی آینه سنتیه. البته اون دیگه سنش رفته بالا، قراره که امسال 19 دورش برگزار بشه. اون یکی جشنواره میرزا آقا تبریزی برای نمایشنامه‌نویسی که نوپاست، فکر می‌کنم سال دوم سومش باشه که برگزار میشه. با همین میرزا آقا تبریزی شروع بکنیم که در واقع نمایشنامه نویسی در ایران آغازش رو به میرزا آقا تبریزی نسبت میدن، یکی از نویسندگان دوره قاجار. آره، به خاطر همین اصلا اسم این جشنواره رو هم گذاشتن میرزا آقا تبریزی، و البته واقعا هم تبریزی بوده و به همین خاطر باز تبریزی ها میزبان این جشنواره. در واقع این جشنواره تلاشیه برای اینکه بنیه نمایشنامه نویسی کشور تقویت بشه. قراره که امسال توی تیر ماه هم این جشنواره برگزار بشه دوره دیگرش. تا الان اعلام کردن که 70 اثر به این جشنواره رسیده. اختتامیه‌اش قراره که 14 تیر ماه. آره، 70 اثر، 70 نمایشنامه عدد قابل توجهیه برای این جشنواره. قبلا توی روزهای گذشته داوران بخش‌های مختلف، یعنی داورای بخش فارسی و بخش ترکی هم معرفی شدن. اما این جشنواره با اینکه به نام میرزا آقا تبریزیه، جایزش به نام آقای ایوب آقاخانی نامگذاری شده.
آره، از همکارای خود خوبه. بله، دقیقاً
هفته پیش هم با ایشون صحبت کردیم و البته نقش خیلی
چون تبریزی هستن خود آقای ایوب آقاخانی هم. بله، کلی هم تا الان افتخار آفرینی کردن، جوایز زیادی هم دریافت. بله، کردن. نمیدونم سال 95 یا 96 بود که نویسنده برتر سال هم شدن.
درسته. بله. و البته نقش خیلی موثری هم در همین حوزه نمایشنامه نویسی دارن با اون پروژه چهار فصل تئاتر ایران که درسته. هفته پیش هم در مورد همین باهاشون صحبت کردیم. برای خود من خیلی توضیحشون توضیح خوب و در واقع جذابی بود، از این نظر که گفتن توی این پروژه چهار فصل تئاتر ایران منهای تهران استعدادهای حوزه نمایشنامه نویسی رو روشون کار میکنن. افراد ایده های خودشون رو میفرستن به این پروژه و بعد کسانی که ایده هاشون ایده های ارزشمندی باشه دعوت میشن به تهران که توی کارگاه نمایشنامه نویسی شرکت بکنن.
خیلی ممنون. باز هم حالا با خبرهای دیگر.
آره، اون جشنواره نمایش‌های آینه سنتی رو بعداً در موردش. آره،
خیلی ممنونم. متشکرم که ما رو میشنوید ساعت 10:16 اینجا تهران، رادیو نمایش. خیلی ممنونم که همچنان شنونده خوب ما هستید. در این لحظه ارتباط گرفتیم با جناب آقای میلاد نیکابادی، مدیر کانون تئاتر دانشگاهی. سلام به شما، صحبتون بخیر باشه آقای نیکابادی.
سلام خانم، وقتتون بخیر. امیدوارم که روز خوبی برای شما و همه شنوندگان خوبتون باشه.
آقای نیکابادی سلام.
سلام عرض می‌کنم، قربان شما، وقتتون بخیر.
متشکرم. آقای نیکابادی، توی خبرها درباره که سمینار مطالعات اجرا خبری دیدیم و اینکه اعلام شده بود که فرصت فرستادن مقاله به این سمینار تمدید شده. اول کمی درباره خود این سمینار صحبت بکنید که این سمینار چیست و هدفش چیه، و بعدم درباره خود این فراخوان و تمدید فرصت فرستادن هم صحبت بکنید.
ببینید، اساسا در تئاتر جدید و تئاتر مدرن دنیا مفهوم اجرا به واسطه این که خب چه تعریفی میشه از اجرا داشت و اساسا چه ویژگی های خود اجرا داره، آیا همه تئاترهایی که روی صحنه اجرا محسوب میشن، آیا اجراهای خیابانی، اجراهای محیطی، پرفورمنس ها و تمام آن چیزی که در یک ور قضیه یک تماشاگر وجود داره و در ور دیگری هم هنرمند و آرتیستی که مواجهه این دو با هم اتفاق میفته، آیا همه اینها اجراست یا اجرا نیست، اجرای تک نفره، اجرای غیر تک نفره و و و تمام آن چیزی که در واقع در ساحت اجرا قرار میگیره. نظریات مختلفی در موردش هست و هنوز در واقع نقطه نظر مشخص و دقیقی در این مورد نیست. خب این
حالا در تداول عامه که به همش میگن اجرا.
بله از نظر عامه که بله همش اجرا. و خب خیلی بی ربط هم نیست به نظر من در نظر عامه. و از این بابت ما در کشور خودمون هم خب به واسطه اینکه در واقع تعداد سالن ها با فرمت های مختلف و با معماری های مختلف داره زیاد میشه، تعداد اجراهایی که در روز و در شب ما شاهدش هستیم زیاد داره میشه و این مسئله به نظر من یکی از مسائل اصلی که ما باید در موردش از نظریه پردازان معتبر جهانی وام بگیریم و در واقع با کارشناسای دلی خودمون هم به گفتگو بنشینیم و به یک تعریف مشخص و چارچوب اصولی و درستی بهش برسیم. از این بابت کارون ساختنش که یه احساس نیاز عمیقی به این ماجرا پیدا و خب ما خیلی روی فرا کردیم و سعیمون هم بر این بود که در واقع این فرا به صورت بین‌رشته‌ای منتشر بشه و سرفصلی که توی فراخوان هست در واقع در برگیرنده همه رشته ها باشه، نسبت تئاتر با جامعه شناسی، نسبت تئاتر روانشناسی، نسبت تئاتر با در واقع هنرهای دیگر و فنون دیگر. از همین بابت خیلی زمان برد که ما بتونیم کار کارشناسی بکنیم روی فراخوان و فراخوانمون رو تقریبا میشه گفت که یک ماه پیش ما منتشر کردیم و خب تا این لحظه یعنی تا روز گذشته حدود 57 چکیده مقاله به در خونه رسیده که تماس های بسیار زیادی با خود من و با دوستان من داشتن که آقا تمدید کنید لطفا، ما داریم کار میکنیم روی این مقاله و احتمالا به تاریخ اصلی که 27 اردیبهشت بود نمیرسیم.
بله.
این چند روزی تمدید کنید که ما بسیاریم مقالاتمون رو در واقع برسونیم چکیده مقالاتمون. از این بابت ما در شورامون تصمیم گرفتیم که خب یه هفته تمدید کنیم و تا سوم خرداد این تمدید اتفاق افتاد. امیدوارم که دوستان دیگه بتونن برسن چون این مهلت آخرین مهلت هست، تمدید نخواهد شد.
درسته، ما هم امروز اتفاقا داریم در مورد وفای به عهد صحبت میکنیم. خوبه این تمدید، آره تمدید مهلت توی جشنواره‌های مختلف باعث میشه که آدم ها بدخل نشن، این دایره زمان باز میشه که اونا بدخل نشن. خب آقای نیکابادی، من حالا برای خودم سوال پیش اومد که حالا ما فهمیدیم که اصلا چیا اجراست، این چه کمکی میخواد بکنه به مثلا مقوله تئاتر توی کشور ما؟
اساسا حوزه نظری و حوزه تئوریک همیشه چارچوب ها رو مشخص کرده برای حوزه عملی. ما در هر جایی که در واقع بحث های نظری و بحث های تئوریک مطرح شده و تونسته یک زمینه سازی بکنه برای هنر ما، در واقع اون عملی که اتفاق افتاده و اون شیوه آرتیستیکی که بر اون مبنا تولید شده و تولید اثر کرده همیشه موفق تر بوده. ما چون در کشورمون خب خیلی نظریه پرداز و معنای واقعی وجود نداره، تعارف نداریم که در حوزه هنر و در حوزه اندیشه های تئاتری و شکل های تئاتری خیلی نظریه پرداز به معنای فیلسوف های غربی وجود نداره، اما یک چارچوبی رو همیشه آثاری که ارائه میشن مشخص میکنن. یعنی به فرض مثال ما در یک سال میبینیم که نمایش هایی که دارن اجرا میشن و تئاترها و گونه های اجرایی که دارن اتفاق میفته داره شبیه هم میشه تقریبا. این همون نظریات نانوشته ای که معمولا ما از تماشای تئاترهای مختلف میتونیم کسب بکنیم. حالا ما تصمیم گرفتیم در یک شکل بهتر و در یک شکل منسجمتری با کارشناسا و هنرمندایی که در این زمینه ایده دارن، دغدغه دارن و فکر کردن راجع به این مقوله و مطالعه کردن و دیدن و خوندن و شنیدن، بشینیم گفتگو بکنیم که بتونیم به یک چارچوب درست‌تر و یک چارچوب در واقع به یک تعریف واحدتری برسیم. قطعا این تعریف ها و این تأثیراتی که میتونیم این سمینار داشته باشه و اون نظریاتی که در این سمینار مطرح خواهد شد میتونه چاره ساز برای تولیدات ما و میتونه کمک کنه به تولیداتی که از این پس خواهیم داشت.
بله درسته، همینطوره که شما فرمودین. الان فرصت برای فرستادن تا کی تمدید شده؟
تا سوم خرداد، یعنی تا چند روز دیگر.
درسته، خیلی ممنونم از شما آقای نیکابادی.
خواهش
می‌کنم، فرصت خوبی بود که درباره به قول شما اهمیت دادن به مسائل نظری هم کمی صحبت بکنیم.
فدای شما، قربان شما، لطف دارید، روزتون
زنده
باشه. متشکرم، روزتون خوش باشه. ممنونم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
گفتگوی جناب آقای محمد علی مؤمنی رو شنیدیم با جناب آقای میلاد نیک‌آبادی، مدیر کانون تئاتر دانشگاهی اداره کل هنرهای نمایشی و دبیر سمینار مطالعات اجرا. امروز داریم در مورد خوشقولی صحبت میکنیم، در مورد وفای به عهد. بعضیا انقدر زیاد به دیگران قول میدن که هیچ کدوم از قولاشون یادشون نمیمونه و همیشه بدقولی میکنن. بعضیا هم قولاشون یادشون میمونه ها، اما از اونجایی که اصولا ارزشی برای قول و قرارشون قائل نیستن همیشه بدقولی میکنن. به همین خاطره که اغلب با تجربه ها میگن اگه دیدی کسی راحت بهت قول داد زیاد مطمئن نباش که به قولش پایبند بمونه، اما اگه دیدی کسی خیلی سخت بهت قول میده بدون از اوناست که هیچ وقت زیر قولش نمیزنه. یکی از مهمترین نکته‌های آداب معاشرت خوشقولیه. البته این درسته که هیچ کسی بی عیب و نقص نیست و هر کسی ممکنه شرایطی براش پیش بیاد که نتونه حالا به یه قولش عمل کنه، اما باید دقت کنیم که این مسئله هرگز تبدیل به عادت نشه، چون اگه بدقولی چندین بارو به طور مداوم اتفاق بیفته دیگه تو روابط دوستانمون کسی به قولامون اعتماد نمی‌کنه. اصلا شاید خوبه که حواسمون به این نکته باشه که هیچ وقت قولی که نمیتونیم بهش عمل کنیم ندیم. اگر هم قولی دادیم و شرایطی پیش اومد که نتونستیم به قولمون عمل کنیم، حتما به خاطر بدقولیمون یه عذرخواهی کوچولو بکنیم و یه جوری بخوایم جبران کنیم کارمون.
صبحتان را با گیومه آغاز کنید. گیومه از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
بدقولی ساده میتونه دوستی قدیمی و دیرینه ای رو از بین ببره. نظر شما چیه؟ شنونده خوبمون آقای اسماعیل معظمی گودرزی از بروجرد گفتن که من به خاطر اینکه بدقولی کردم یه معامله 50 میلیونی رو از دست دادم، اینم از شانس بد من بود. شنونده خوبمون به شماره 915-5852 گفتن که خوشقولی کردن شخصیت طرف رو نشون میده. آقای مسعود ذوالفقاری از نهاوند سلام به شما، گفتن که خوشقولی از صفات خوب و پسندیده است که خداوند رو مثل عبادت خواب کنه.